دورچرونی بعدش. نادلی سوار قیراط شد و سمت شهر تازوندش.
با کتاب خند بخند.
تاخت بهاره بود. من نبودم. تو هم نبودی که نعنای خوابی نباشی یا نیست در جهان. پدر بود. ولی اون موقع فقط نادلی بود. جوان و شوخ و شنگ و سواری قابل. قیراط هم بود. زیر پای پدر میتاخت. دشت تاخت در چشم به هم زدنی از سمهاش دود میشد و پدر از دروازه سنگی دشت تاخت میگذشت. حالا نوبت انتخاب یار سوار بود. دخترای ایل شلیته های رنگ و ورنگ به تن کرده بودن و انار سرخ به دست ایستاده بودن. سوار اول رفت پیش مادرش. دستمال سرخ مادرش رو گرفت و قیراط دستهاشو بالا برد. ایل دخترها خوشحال شدن. هر کدومشون یه اطواری اومدن تا دل سوارو ببرن. پدر پیراهن سبز تاختش به تنش بود. دستمال سرخ مادر بزرگ رو به چشمهاش بست و قیراطو هی کرد. اسب بی محابا سم میکوبید و خاک میکرد. دشت تاخت رو یه دور دیگه تابیدند. به ایل دخترها که رسیدند، قیراط نفس نفس میزد و گردش زیر پای نادلی میلرزید. نادلی در گوشش گفت: یه چیز بدی برام نگیری. قیراط شیهی کشید، ایستاد، دهنش می جنبید. ایل دخترها جیغ می کشیدند و نادلی دستمال سرخ چشمندش رو باز کرد. سر قیراط توی دستهای ایل دختر نبود. دختری شهری بود که اومده بود تاخت رو ببینه. اطواری نداشت ولی چشمای روشنش به دل نادلی نشست. نادلی از بالای قیراط پایین پرید. دستمال سرخ رو به دستای دختر بست. ایل دخترها جیغ کشیدن و ناله و نفرین کردن. ایل مردها هوار کشیدن ولی نادلی رکاب برای دختر شهری گرفت. دختر شهری سوار شد. نادلی شد پدر و دختر شهری شد مادر فرنگیز. پدرش نظامی بود و زیر بار نمی رفت. از اونایی بود که ترکمنها رو تخت قاپو کردن. مادر جلوش ایستاد. شب و توی چادر پدر بزرگم موندن و فردایش سورچران عروسی نادلی و فرنگیز. مادر و پدر رو دوست داشت. می گفت این قیراط حیوان باشعوریه. قدرشو بدون نادلی. پدر خندیده بود. مادر می گفت اگه منم بودم می خندیدم. یادت نیست؟ تو هم خندیدی. گفتی آراز؟ گفتم تو بگو یار. و خندیده بودیم. ریش سفیدا نمیتونستن جای ایلو عوض کنن. دشت تاخت از دستشون میرفت. ایل بی دشت تاخت ایل نبود. به قول اوغوز خان بیل بود. ریش سفیدا تاکید کردند و با هم یه صدا گفتن چادر همه چیز ایله. اوغوز خان گفت بنداب بزنیم بالای دشت تاخت. ملا نور محمد گفت من که پسر ندارم. شما که دارید پیش قدم بشید. بعد بلند شدند. بازم یه صدا شدند و از چادر بیرون اومدند. ناف پدر رو با اسب و سوارکاری بریده بودند. من دلم میخواست سوارکار بشم ولی نه مثل پدر. تاخت همه چیز من نبود. از همون روزایی که تاخت همه چیز پدر بود و چادر همه چیز ایل، دلم چیزای دیگه ای میخواست. میخواستم امپراتور بشم. توی دشتهای بابونه قدم بزنم و هر وقت خسته شدم به یه تک درخت تکیه کنم و اسراری از شیخ بخونم. اسرار شیخ تنها کتابی بود که پدر داشت.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده یک کتابخند رادیو سبا باشی. با کتابخند بخند.
نور محمد ملای ایل بود و توی چادرش ماها اکابری می کردیم. دو زبر جد و دو زیر جد و دو پیش جد. ملا نور محمد قرآن رو از بر بود و هر وقت دلش از اکابرش می گرفت می خوند. صداش تنین داشت، انگار چند نفر بالای کوه ایستادند و هرچه اون میگه اونا واگو میکنن. پدر میگفت سواد به درد ایل میخوره که کسی کلاه سرشون نذاره، ولی خودش قرآن رو از بر نبود. من دوست داشتم اسرار بدونم. تو نبودی که از تو بدونم. نعنای خابینه بود. چیزی نمیگفت. اکابری نکرده بود که چیزی بدونه. سردش می شد و خودش رو مچاله می کرد تا من اسرار بخونم. مادر آواز شیلاتیلا رو دوست داشت. وقتی تنابو می کشیدند و همه یه صدا می خوندند، مادر می ایستاد تا همه تنابو رو جمع کنن. اون وقت می گفت آراز، شنیدی مادر چی می خونن؟ می خندیدم و می گفتم هوی بکش بابا، هوی بده بالا. مادر می خندید و می گفت روح آدم تازه می شه. اون موقع نمی دونستم روح کجای آدمه و فقط می خندیدم تا مادر دلخور نشه. مادر توی شهر اکابر رفته بود و اسرار رو بهتر از مولا نور محمد می خوند. همه چیز رو با نوک زبونش می خوند، نه مثل مولا که از همه دهنش و حلقش کمک می گرفت تا اسرار بخونه. یکی رو نخونده خسته می شد و باز قرآن رو از بر می خوند. من دوست داشتم همه اسرار رو از بر بخونم و همه اسرار رو حفظ کنم و بتونم خودم بخونمش، مثل مولا که خط نمی گرفت و فقط چشمش روی صفحه می تاخت. شنوندگان عزیز، بخش دیگه ای از برنامه کتابخوان رو با هم شنیدیم. تا فردا و قسمت دیگه ای از مجموعه داستان‌های طنز 31 روز و 5 انگشت، خدا نگهدار.
نامت بلند آوین سخن، به جای کلمه بیگانه استوب بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، لحظه های آرومی رو براتون آرزومندم. انشالله هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت باشید و تندرست. خدمت شما بزرگان عرض کنم برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه عنوانش هست مثل ساعت.
مثل ساعت.
سلام همراهان برنامه مثل ساعت.
یه سلام هم به اونایی که میرن آرشیو برنامه رو گوش میدن.
امشب دومین قسمت از پرونده نهاده‌های دامی رو به علوفه اختصاص دادیم.
پس لطفاً 10 دقیقه با مثل ساعت همراه باشید.
سالانه 20 میلیون تن محصولات علوفه‌ای در کشور تولید میشه.
85% این تولیدات شامل دو محصول یونجه و ذرت علوفه‌ایه.
80% خوراک دام ایران وابسته به وارداته.
از ذرت و جو و گندم بگیر تا کنجاله.
سالانه حدود 4 میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی تولید خوراک دام و طیور میشه.
و 60% انواع خوراک دام در کشور به روش سنتی تولید میشه.
و این در حالیه که کشوری مثل ترکیه بیش از 90% خوراک دام و طیور و آبزیان رو به صورت صنعتی تولید میکنه.
در روش سنتی سالانه شاهد بیش از 2000 میلیارد زیان اقتصادی هستیم.
پس اگر موافق باشید الان گزارش یک جوون خلاق در تولید علوفه هیدروپونیک رو بشنویم. موافق هستین شما؟
بله چرا که نه؟
بیش از 70% هزینه دامداری رو علوفه خوراک کلن تشکیل میده.
مشکلات ریز و درشت تأمین و علوفه رو تقریبا همه دامدارا دارند به جز این جوان.
این طرح رو آغاز کردیم برای تولید علوفه هیدروپونیک.
سرعت رشد باور نکردنی، یعنی از کاشت تا برداشت فقط 7 روز.
برداشتش هم خیلی ساده و آسونه.
هیدروپونیک یعنی کشت بدون خاک. محسن باقری تو یک سالن 50 متر مربعی بذر گندم کاشته و علوفه 15 رس گاو خودش رو تامین کرده و مازادش رو هم فروخته.
ما برای تولید 1 کیلوگرم علوفه در سالن تولید علوفه هیدروپونیک 1 لیتر و کمتر آب مصرف میکنیم، ولی در مزرعه برای تولید 1 کیلوگرم علوفه 40 لیتر تا 50 لیتر آب مصرف.
با روش هیدروپونیک میشه در طول 12 ماه سال علوفه تازه تولید کرد، اون هم با ارزش غذایی بالا.
علوفه سبز نسبت به علوفه خشک 35% ویتامین بیشتر دارد و خوشخوراکتر و قابل حذفتر هم هست.
هیدروپونیک یعنی این که شما توی یک فضای 100 متری میتونید روزانه 1 تن علوفه تولید کنید.
برای رونق گرفتن تولید دام و طیور بهترین راه استفاده از این آب و خاک غنی کشور و سرمایه گذاری روی همین خاکه.
باور کنید اگر فقط 10% از زمین‌های دیم رو به کشت علوفه تخصیص بدیم ما نیاز دامی کشور تامین میشه
و بهره‌وری بیشتر در تامین علوفه یعنی افزایش تولید دام و طیور، افزایش صنایع غذایی از گوشت تا لبنیات.
و اگر سالانه 5% به تولید علوفه کشور اضافه کنیم تولید شیر هم به همین میزان دقیقاً افزایش پیدا می‌کنه.
فراموش نکنیم که رسیدن به امنیت غذایی و تولید مایحتاج مردم در گروه تولید علوفه است.
بله. به نظر من حمایت از تولید کننده با تسهیلات کم بهره و دادن تجهیزات و استفاده از علم روز میتونه زمینه رشد تولید رو فراهم کنه.
البته بله، مهمتر از همه اعتماد به جوان‌ها و سوق دادن سرمایه‌گذاری به داخل همین آب و خاک، نه اولویت دادن به واردات.
با گفته شما بنده موافقم و امشب هم مثل همیشه رسیدیم به حکایت روز.
حکایت روز رو هم
بشنویم. روزی فرد با نفوذی بر پشت بام دفترش رفت و با فریاد بلند گفت:
آهای دامدارها، بیایید که علوفه دام ها را آوردم.
همه اهالی از گاودار، گوسفنددار، چوبدار و چوپان به سرعت خود را به دفتر فرد با نفوذ رساندند و گفتند:
دمت با شیر گرم و سیبیلت با کره چرب و دندانت با گوشت بزغاله و گوساله دم خور باد که چنین به فکر دامدارانی.
فرد با نفوذ سرش را از پنجره دفتر بیرون آورد و گفت:
بنده خادم شما و عاشق دام هایتان هستم، اما هنوز علوفه نیامده. خواستم ببینم اگر علوفه آمد سرعت عمل و آمادگیتان را بسنجم.
دامداران ناراحت و دست خالی برگشتند. روز بعد دوباره بر پشت بام دفتر رفت و فریاد بلند کرد که:
ای دامداران، بشتابید و سهم علوفه دامتان را ببرید.
چوپان ها گله ها را وسط دشت و دمن رها کرده و به سرعت خود را به نزد او رساندند. فرد با نفوذ سر از پنجره بیرون آورد و بسته کاغذ آچهار پایین انداخت و گفت:
حواله دریافت علوفه است، امضا بزنید و ببریدش.
چوپان ها گفتند: هنوز که علوفه دریافت نکردیم. فرد با نفوذ گفت:
حالا گلتان را بچرانید تا وقت آمدن علوفه.
چوپانی گفت:
یعنی کی؟
فرد با نفوذ گفت:
وقت گل نی.
و پنجره را بست. چوپانها نزد گله رها شدهشان در دشت و دمن برگشتند. دیدند گرگها آمدند سیزده بدر و آن طرفتر مشغول خوردن همبرگر و سوسیسند. ماه بعد باز فرد با نفوذ بر بام دفتر رفت و از ته دل فریاد زد که:
ای دامداران، حواله به دست، با تراکتور و گاری خود را به اینجا برسانید، علوفه ببرید.
دامدارها آشیر در دست و تراکتور سوار خود را رساندند به نزد فرد با نفوذ. او این بار بر پشت بام دفتر ایستاد و گفت:
خوب است، آمادگی کامل دارید. گمان می کردم باک تراکتورها خالی باشد. بروید و آمادگی خود را حفظ کنید تا روز آمدن علوفه برسد.
چوپانی گفت:
چرا ما را سر کار می گذاری؟ خدا تو را سر کار بگذاردت.
فرد با نفوذ گفت:
دعایت مستجاب است و سالهاست که سر همین کارم.
چوپانی دیگر گفت:
حیف سنگ، وگرنه با همین فلاخود مانند گنجش شکارت می کردم.
چوپانها برگشتند به دشت و دمن. دیدند تعداد گوسفندها زیادتر شده. روز بعد آن فرد با نفوذ بلنگوی ضایعاتی خر محل را گرفته بود و در پشت بام دفتر جار می زد:
آی دام دار و دام ندار، بشتابید بشتابید برای علوفه. همه رفتند.
دامداری گفت:
مدت هاست ما را سر کار گذاشته ای و وعده می دهی، حال می خواهی از سهم علوفه ما دامداران به دامنداران هم بدهی؟
دامنداری گفت:
مجوز واردات علوفه به نام ماست، یارانه دامداران را ما می گیریم تا بتوانیم علوفه وارد کنیم.
فرد با نفوذ گفت:
امروز جمع شده ایم تا در حضور همه بگوییم علوفه ها در گمرک دپو شده و کپک زده اند و امها شدند.
دامداران و دامنداران برگشتند و دیدند آن تعداد گوسفندی که به گله اضافه شده بودند گرگهای سوسیسخار بودند که پوستین گوسفند پوشیده بودند و وارد گله شده و تا توانستند خوردند و کشتند و بردند. روز بعد فرد با نفوذ با تعدادی دوربین وارد دشت شد و با نشان دادن مراتع گفت:
امسال با تلاش ما و برنامه ریزی درست باران به موقع بر مراتع بارید. انواع گیاهان علوفه‌ای و حتی دارویی در دشت و دمن رویده و توانسته ایم علوفه دامداران را به موقع و به اندازه کافی تأمین کنیم.
یکی از گرگ‌های باقی مانده در پوستین گوسفند هم از آنجا رد شد و گفت:
راست میگوید، ما که راضی هستیم.
نتیجه این که با علوفه علوفه کردن دهن دام پر و علوفهش تأمین نمی شود.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید. همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.
علوفه سبز نسبت به علوفه خشک 35% ویتامین بیشتری داره.
خوش خوراکتره و هضمش برای دام آسونتره و تولید شیر و گوشت رو هم افزایش میده.
جغرافیای وسیع و 4 فصل بودن کشور بهترین ظرفیت برای تولید علوفه است.
به امید روزی که نه تنها در تامین علوفه خود کفا بشیم بلکه صادراتش هم رونق بگیره.
و بدون شک این برای کشور پهناور و سرشار از نعمت ایران شدنیه.
خدا نگهدار.
چطور شد سلامتی؟
والا
چه با کیفیتی، پر از طعم تازگی. نباشه که خوشمزه، آلوچه یه با مزه، از میوه های تازه.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، خانم پیجو عنوان برنامه بعدی است، با هم بشنویم.
ماجراهای خانم پیجو.
امشب ببره من از تون مایه نازیارب تو کلی ده صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. این شب شب مهتابه، حبیبم رو میخواد، حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخواد.
این داستان استرس.
سلام، سلام به دفتر خاطرات قشنگم. بالاخره بازم شب شد و وقت خاطر نویسی رسید. امروز از اون روزای استرزای اداره ما بود، یعنی هر لحظه یه اتفاق می افتاد که قلب آدم خالی میشه. هر کی ندونه فکر میکنه اداره ما میدون جنگ. آخه همه جا کارای اداری روتین و معمولی پیش میره، ولی تو اداره ما هیچ چیزی روتین و عادی پیش نمیره.
اجازه بدین، اجازه بدین دوست عزیز، شلوغ نکن، عصبی میشم ها. سر سودی من آقا اشمت آقا عبدالچی ارشد اداری دارای مدرک فقه لیسانس چای شناسی و مدرک دکترای چای دورنگ و با حفظ سمت بخشنامه خون اداره. گوش کن آقا، در گوشی حرف میزنه. امروز از طرف آقای مدیر مسئول شدم یک سری موارد به شما گوشزد کنم. گوشت با من باشه. یک، چرا ارباب رجوع باید توی اداره ما استرس داشته باشه؟ از این به بعد قراره در اداره ما یک واحد روانشناسی تأسیس بشه تا ارباب رجوعای مضطرب رو با دریافت حق ویزیت به مبلغ 200,000 تومان به آرامش برسونیم. گوش بده همکاران عزیز، اگه ارباب رجوع مضطرب بود، اگه دیدی داره میلرزه، داره میمیره، لطفاً دست پاش ببندین، مستقیم بیارینش به واحد مشاوره. ازه بده راهکارشو بعدم میگم بهت. الان وارد جزئیات نش، اسکلت الان کلی. دو، طرح حق الاسترس. کارمندا توجه کنین، تصویب شده و از ماه آینده هم این طرح حق الاسترس به حساب همتون واریز میشه. متشکرم آقای رئیس، تشویق کنین که اگر این کار نمیکرد آقا قباد، هممون دست جمعی میرفتیم به باد. ازه بده متشکرم. این حق الاسترس برای مواقعی هست که کارمند تو چرته و ارباب رجوع یهو جلوش سبز میشه و چرت نازنینشه بدون مقدمه پاره میکنه. همین حرکت باعث استرس کارمند ها میشه. پس آقا قبا تصمیم گرفتن که پرداخت حق الاسترس رو بذارن در دستور کارشون و با این حق الاسترس که به زودی پرداخت میشه تمام نگرانی هات به فنا میره. متشکرم. عزه بده دوستان، به تازگی کشف شده استرس یکی از علائم بیماری کروناست. یعنی هر کی ناخون میجوه یا موهای سر کلش دسته دسته میکنه احتمال داره کرونا داشته باشه. پس اگر بین شما کارمندان محترم کسی همچین علائمی داشت، لطفاً به بخش اداری مراجعه کنین و سریع مرخصی بگیره. سریع. چهار، گوش بده، چرا در گوشی اون حرف میزنین؟ چهار، آقا کجا میری؟ باشه من باشه سخنرانی من تمام بشه بعد بدو بدو مرخصی استعلاجی بگیر. تا میگی چشات بادومیه بادوم میخواد. بابا زدی نفر جلوی رو گوجه کردی. همکار نزیز هول نکنی، مرخصی به همه میرسه. سب کنی. چهار، میکروفون چرا میبری؟ آقا کج انا اینان از کف میدم میریزم کف. انا مارو باش اسمه انا.
آقا حشمت آقام که فقط استرس آدم رو بیشتر میکنه. یعنی وقتی به قیافش نگاه میکنم یاد مراقبای امتحان میفتم، همونا که از زیر عینکشون یواشکی نگات میکردن و منتظر بودن مچتو بگیرن. یعنی یه جوری به آدم خیره میشدن که اگه تقلبم نمیکردیم تو دلمون خالی میشد، درست مثل این آقا حشمت آقا.